با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را طاهر روشان پیش می‌برد. امروز چهارشنبه است، اول ماه قبض سال 1402 هجری خورشیدی و 22 نوامبر سال 2023 میلادی. وزارت خارجه آمریکا میگوید که با حکومت پاکستان کار میکند تا از مسئولیت افغانهای آسیب پذیر که برای انتقال به آمریکا انتظار میکشند اطمینان حاصل شود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت سعی میکنند تا به هر نگرانی پاکستان پاسخ گویند. میلر افزوده که در مورد پناهجویان آسیب پذیر افغان و مسئولیت آنها خیلی نگرانی دارند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کشورش از تمامی همسایه های افغانستان میخواهد تا به ورود پناهجویان افغان به کشورهایشان اجازه دهند. او در مورد اینکه چه تعداد از شهروندان افغانستان منتظر رفتن به آمریکا جزئیات نداد، اما بر اساس برخی آمار حدود 25,000 تن از افغان ها منتظرند تا از پاکستان به ایالات متحده منتقل شوند. تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که میخواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش‌های جدی به همراه شده. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که بر اساس تصمیم پاکستان، از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کردند و میخواهند به کشورهای غربی پناه ببرد، 830 دلار پول به عنوان فیس خروجی گرفته می شود. روزنامه به نقل از 5 دیپلمات و مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که این اقدام غیرمنتظره پاکستان که هزاران تن از پناهجویان افغان را با مشکل جدی روبرو می کند، با واکنش های جدی سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای مختلف روبرو شده، اما از کشور مشخص نام بردن نشده است. هویت دیپلمات ها و مقام ها هم بنابر حساسیت موضوع افشا نشده. این سوگاردین به نقل از ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده که کشورش به پلیسی وضع فیس خروجی بر پناهجویان متعهد است. ایالات متحده آمریکا میخواهد تا حدود 25,000 تن از شهروندان افغانستان را انتقال دهد. بریتانیا هم به منتقل کردن 20,000 شهروند افغانستان به آن کشور تعهد سپرده. اسرائیل و گروه حماس با تشبث 4 روزه و رهایی 50 تن از گروگانان توافق کردند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، اضافه از 200 تن را در حملاتش در 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. اکنون بر اساس توافقی که با میانجیگری قطر و مصر حاصل شده، در بدل رهایی 50 تن از گروه حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها شوند. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه توافق می شود. انتظار می رود آتش بس در جریان 24 ساعت به اجرا گذاشته شود. و کرکت بورد افغانستان از برگزاری 3 بازی 20 اوره با تیم هند در آغاز سال 2024 خبر می دهد. بر اساس اعلامیه دیشب کرکت بورد، این نخستین سلسله بازی ها میان دو کشور خواهد بود. در ادامه آمده که نخستین بازی در 11 جنوری در شهر موهالی، دومین در شهر اندور و بازی سوم به تاریخ 17 جنوری در بنگلور برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی امسال با شکست دادن به 3 قهرمان پیشین انگلستان، پاکستان و سریلانکا درخشش خوبی داشت و بر رقابت های چمپیون ترافی راه یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار یک مقام ارشد ملل متحد، اخراج گروهی پناهجویان افغان از پاکستان بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید می‌کنند.
بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند.
با وضع محدودیت‌ها بر تجارت میان افغانستان و پاکستان، کدام راه بدیل برای تاجران افغان وجود دارند؟
یک مقدار زیادی واردات ما از چین هم از راه پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست راه خود باز کنیم.
پس از نزدیک به 50 روز توافق برای آتش بس میان حماس و اسرائیل، 4 روز در جنگ وقفه می آیند. آغاز آزمون مکتب ها دختران بالاتر از صنف ششم 2 سال گذشته ایشان را خیلی ناامید کننده می دانند.
سرنوشت ما معلوم نیست. آیا در کشور که ما آنو زندگی می کنیم، در حالی که همه دخترها در افغانستان نمی توانند درس بخوانند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد میگوید که افغانستان نیاز شدید به عملیات‌های ماین پاکی دارد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که اخراج گروهی پناهجویان افغان از این کشور بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید میکند. فلیپا کاندلر که دیروز در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد با خبرنگاران در ژنو صحبت میکرد، با سردی هوا در افغانستان و نبود سرپناه برای اخراج شده ها اشاره کرد و گفت که اگر به مشکلات این پناهجویان رسیدگی نشود، ممکن است بسیاری از آنها از سردی هوا جان بسپارند. همزمان اداره بین المللی مهاجرت میگوید که اخراج اجباری و دستجمعی پناهجویان بحران دیگر است که افغانستان پس از چندین دهه جنگ، بی‌ثباتی و فاجعه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
فلیپا کاندلر نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده میشوند، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اخراج دستجمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید میکند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت میکرد، ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دستجمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. عبدالغنی که از طریق دروازه اسپین بولدک برگشته میگوید که تمام وسایل خانه‌اش را آوردن نتوانسته و او را به زور اخراج کردند.
اما وسایل خانه هم در آنجا ماند. یک سوم آنها را هم با خود آورده نتوانستم. خانه ما هم در همان جا ماند. کارت هم داشتیم. اما با ما گفتند که باید در ظرف 3 روز حرکت کنیم.
در همین حال اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز میگوید که بیشتر بازگشت کنندگان ناامید هستند، زیرا با آنها گفته شده که مجبور است تمام اموال و دارایی های خود را ترک کنید. ماریا مویتا رئیس این سازمان در افغانستان در یک نشست خبری در ژنو گفت که بازگشت کنندگان بسیار آسیب پذیر هستند و برای مدت طولانی نیاز به کمک فوری دارند. او افزود که پس از دهه ها جنگ، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی، اخراج دستجمعی مهاجرین بحران دیگر است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکند. در همین حال محمد گل که تازه به شرق افغانستان بازگشته است میگوید که شغل ندارد و نه تنها که سرپناه ندارد، تا کنون هیچ کمک به او نشده است.
هنوز هیچ کمک نشده است. من آنجا معلم بودم. همان قدر معاش میگرفتم که میخوردیم و میپوشیدیم. وقتی آمدم همه لوازم خانه را فروختم. در تورخم گفتند ما به کسانی که لوازم خانه ندارند کمک نمیکنیم. ما تنها برایشان گفتیم و هیچ زوری بالایشان نداشتیم. 4 ساعت منتظر ماندیم و همین گونه آمدیم 1 روپیه حرام باشد که اگر کسی کمک کرده باشد.
اما حکومت طالبان بوده است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد برای کمک به مهاجرین کار میکنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق منتشر کرد نوشته که در نشست شورای وزیران که بر رهبری ملا هبت الله رهبر طالبان برگزار شد، به تمامی وزیران دستور داده شد که خدمات برای مهاجرین را در اولویت قرار دهند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان اعزام شدند.
ادامه روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی ها در این مورد. از هر سو بر پناهجویان افغان محدودیت وضع شده. اگر سند ندارند، اگر به کشورهای سومی قصد سفر دارند، اگر مشغول کسب و کار هستند و یا در مسیر افغانستان و پاکستان تجارت می کنند. پاکستان از مسیر افغانستان به کشورهای آسیای میانه اموال تجارتی را صادر می کند. اما پرسش در اینجاست که محدودیت بر موترهای باربری افغانستان برای تاجران چی پیامدهایی دارد و اینکه چی بدیل برای آنها میتواند وجود داشته باشد. گفتگو کردم با زرخ شافیزی، آگاه مسائل اقتصادی، و نخست ازش پرسیدم که با چنین بهانه‌گیری های پاکستان باز شدن راه آیا موقتی است یا اینکه پایدار خواهد بود؟
شوربختانه مناسبات اقتصادی افغانستان با پاکستان و یک تعداد دیگی از همسایه‌ها تابع اوضاع سیاسی است. هرگاه مناسبات سیاسی مختل شود، در او صورت اینا انتقام خود از تاجر و از پناهنده و از مستهلک افغانستان میگیرن. البته این رویه به نفع هیچ کس نیست، به خاطر از اینکه تاجر مملکت ما، مستهلک وطن ما اگر ضرر میکنه، مولد پاکستان و ترانسپورت و خدمات پاکستانی هم ضرر میکنه و این رویه ها به نفع هیچ طرف نیست. در جریان همی بندش راه ها اموال سریع الفساد از خراب میشه و به ضرر مولد و به ضرر تاجر و به ضرر مستهلک از بین میره و به هیچ طرف از اون نفع نمیبره.
آقای حافظی، چگونه افغانستان در وضعیت اقتصادی و تجارتی فعلی خواهد توانست که خود را از اتکای پاکستان بیرون کنه؟
ما میتونیم بدیل واردات داخل خود کشور خود تولید بکنیم. افغانستان پر از منابع مواد خام، زراعتی، مواد معدنی و منابع بالقوه بر تولید برق است و ما بسیاری از اقلامی را که فعلا از خارج وارد میکنیم توانش داریم که داخل کشور با یک سیاست معقول حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی و خدمات داخلی انجام بدیم. و دیگه ای که بر ترانزیت کالا از طریق پاکستان به افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان و سایر کشورهای جهان ما بدیل زیادی داریم. از جمله یک مقدار زیاد واردات ما از چین هم از رای پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست رای خود باز کنیم و بنادر خود فعال بسازیم و همو جنس را که تا وقتی که ما مسئولیت اتاقه داشتیم 25,900 کانتینر ما واردات داشتیم از چین و در حدود 1,000 کانتینر صادرات. امیره ما میتونیم که مستقیما به چین وصل شویم.
و آیا با وصل شدن مستقیم با چین، افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تجارت و داد و گرفت با پاکستان خیلی نیازمند نخواهد بود؟
اگر با این منبع بسیار کلانی که اقتصاد جهان است چین، با او ما وصل شویم، از بسیاری از چیزای دیگه که از کشورهای همسایه دیگه وارد میکنیم و از جای دیگه دنیا بی‌نیاز میشیم، به خاطر از اینکه مال چینایی به خاطر گران تمام میشه که ما ترانسپورت سنگین به امیدیم و جنس اول داخل چین تا بنادرش میبریم، باز بعد از اون داخل در کشتی ها بار میکنیم، میبریم به کراچی، باز 2400 کیلومتر میپیماییم تا بیاریم اون را به داخل افغانستان. اگر ما مستقیما با چین وصل شویم، از دور افتادترین نقطه چین ما میتونیم که به 1500 کیلومتر جنس به داخل افغانستان بیاریم. دیگه نیاز به ترانسپورت دریایی و نیاز به انتظار در بنادر آبی وجود نخواهد داشت. بنابراین دلایل ما به یک برنامه دقیق اقتصادی ضرورت داریم تا خطوط اساسی وظایف اقتصادی ملی ما را ترسیم بکنم و اولویت‌های ما در او تشخیص شود و در اون جهت ما زمان بندی بکنیم، کدام کار اول بکنیم، کدام کار بعدتر. و این کل کارا ممکن است و فقط نیاز به این است که دقیق، درست، مسئولانه و مخلصانه کار کنیم.
آزرخش حافظی، آگاه ارشد مسائل اقتصادی، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 5:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان نیاز شدید به عملیات‌های ماین‌روبی دارد. به گفته اوچا افغانستان هنوز هم یکی از آلوده‌ترین کشورها با ماین در جهان است. شمار از خانواده‌های قربانیان ماین‌ها از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به ماین‌گذاری و قربانی گرفتن از غیر نظامیان ادامه ندهند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید افغانستان مهد عملیات بشردوستانه ماین است. این سازمان در حساب ایکس خود نوشته که عملیات بشردوستانه ماین روبی در سال 1988 در افغانستان تأسیس شده و تا کنون شرکای اوچا بیش از 13 میلیون قطعه بقایای مواد منفجره جنگ، حدود 764 هزار ماین ضد پرسنل و 33 460 ماین ضد وسایل را پاکسازی کردند. اوچا میافزاید که با این وجود افغانستان هنوز هم یکی از آلوده‌ترین کشورها با ماین در جهان است. بر اساس معلومات ارائه شده اوچا، ماین ها در افغانستان میراث باقی مانده از سالهای پیش از 2001 و پس از آن است و بخش های وسیع زمین ها و تعداد زیادی از زیرساخت های حیاتی با ماین آلوده شدند. به گفته اوچا، افزون بر آسیب های شدید فیزیکی، خانواده های متکی به زراعت بیشتر در معرض خطر انفجار ماین هستند. اوچا تاکید کرده که ماین گذاری ها بیشتر در آن بخش های از افغانستان است که اقتصاد ضعیف دارند و باید در این بخش ها کارهای بیشتر صورت گیرد. در همین حال شماری از خانواده های قربانیان ماین در افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به کارگزاری ماین‌ها و قربانی گرفتن از غیر نظامیان ادامه ندهند.
خدا را ببینند نکنند. بس کنند. اما همه روز برای من سخت است که من بخواه کار نمی‌کنم که در دوای داری خوشی من میره.
رونا یکی از باشندگان شهر کابل است که از 3 سال به این سو از خوشویش که در انفجار ماین زخمی شده مراقبت می کند. او با شوهر، خوشو و 10 فرزندش در کابل زندگی می کند. به گفته رونا، خسرو و خوشویش 3 سال پیش هنگامی که با تاکسی از خیرخانه به سوی قلعه زمانخان در حرکت بودند، تومه انفجار ماین شدند. او به رادیو آزادی گفت که در این رویداد خسرش کشته و یک دست خوشویش قطع شد.
دلوز باید قیچی نشده را گذید اما پیش پس قیچی شده دفتازید بسیار درد نداشته باشه خب قدر وستوار ما نداریم که به دفتر را بگردانیم.
نثار باشنده هرات هم میگوید در سال 2019 قربانی ماین جاسازی شده در شاهراه هرات کابل شده است. او میگوید که پا و دست خود را در این حادثه از دست داده است.
من یک آدم مسکین بودم، من مزدور مردم بودم، من موتر کلان داشتم، این موتورای کلان در چرخ از زمینام موتوروان بودم، به امیر کار میکردم، مرگ غزنی من زد، مرگ من زد، از 2019 تال خوش میخونه نشین هستم، خونه دار هستم، 4-5 تا 3 تا اینا هم مدر بیوی دارم، من نمی خدا میچرون و همی همسایی کمک چیز خودی من نکنه. من به دست با خود دست دادم.
پیش از این هم ماین اکشن ریویو در گزارش گفته بود که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده ترین کشورها به ماین هستند. ماین اکشن ریویو در این گزارش گفته بود تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسنل است. اوچا در ماه عقرب امسال هم گفته بود از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده با مواد منفجر نشده و ماین هستند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت حالا 5:19 با وقت افغانستان و 2:49 با وقت غزه است، جایی که به دنبال هفته‌ها جنگ و درگیری اکنون اسرائیل و گروه حماس و آتش بس موقت 4 روزه توافق کردند. حماس که سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، بیش از 200 تن را در حملات 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. انتظار می رود در بدل رهایی 50 اسرائیلی از گرو حماس، 150 فلسطینی از بند اسرائیل نیز آزاد شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس با استقبال گسترده جهانی روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که از این تصمیم خیلی راحت شده است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، در حملات 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. بایدن دیروز 22 نوامبر گفت که خیلی احساس خرسندی می کند که شماری از گروگانان رها و با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از قطر و مصر به خاطر نقششان در میانجیگری به هدف رهایی گروگانان و از اسرائیل به خاطر توافق روی آتش بس 4 روزه در جنگ غزه سپاسگزاری کرد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز با استقبال از توافق آتش بس گفته که باید در جستجوی راه‌های حل گسترده بود. وزارت خارجه چین در بیانیه گفته که پیکینگ انتظار دارد این توافق به کاهش بحران انسانی در غزه کمک کند. روسیه، فرانسه و بریتانیا هم از این توافق استقبال کردند. بر اساس توافق در بدل رهایی 50 تن از گرو حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها شوند. همچنان بر اساس توافق آتش بس 4 روزه در جنگ میان حماس و اسرائیل به هدف کمک رسانی بشری به غزه به اجرا گذاشته خواهد شد. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه توافق می شود. اسرائیل می گوید که در حملات گروه حماس در 7 اکتبر به این کشور دست کم 1200 تن کشته شدند. مقام های فلسطینی در غزه که تحت کنترل حماس است، کشته شدن بیش از 10000 تن را در حملات اسرائیل تایید کردند. انتظار می رود آتش بس در جریان 24 ساعت 22 نوامبر به اجرا گذاشته شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با آغاز آزمون سالانه مکتب ها در مناطق سرتاسر افغانستان، شمار از دختران که از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند می گویند که طالبان نزدیک به 2.5 سال از عمرشان را تلف کردند. آزمون سالانه مکتب ها در مناطق سرتاسر امروز آغاز شد. حکومت طالبان مکتب ها را در بیش از 800 روز گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی.
وقتی می بینیم پسران برای امتحان به مکتب می روند و ما نمی توانیم برویم، خیلی ناراحت می شویم.
لیما یکی از دختران محروم از آموزش که برادرش روز چهارشنبه با کتاب و کتابچه برای امتحان سالانه به مکتب رفت، اما او تنها تا دم دروازه حولی برادرش را همراهی کرد و ناامید به اتاق برگشت که تقریبا تمام روز و شبش را در آنجا سپری می کند. وزارت معارف حکومت طالبان در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که امتحانات سالانه دوره لیسه و متوسطه سال تعلیمی 1402 در ولایات سرتاسر کشور از اول ماه قوس آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. امان الله برادر لیما می‌گوید که قبل از بازگشت دوباره طالبان، او با خواهرش درس می‌خواندند و برای امتحانات یک جا آمادگی می‌گرفتند و با هم به مکتب می‌رفتند. او به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحانات سالانه ما شروع شده است. وقتی برای امتحان از خانه خارج می‌شدم، خواهرم به من گفت که ای کاش می‌توانستم با تو بروم و در امتحان شرکت کنم. امیدوارم حکومت طالبان در سال تحصیلی جدید مکاتب خواهران ما را باز کند.
لیما که در صنف نهم درس میخوان و پس از حاکمیت دوباره طالبان از آموزش محروم شده، میگوید که تاکنون هر شب امیدوار است که فردا خبر گشایش مکاتب دخترانه توسط حکومت طالبان را بشنود و آرزوهایش به حقیقت بپیوندد. او به رادیو آزادی گفت که اگر دروازه های مکاتب برویشان بسته نمیشد، او امسال در امتحان صنف 11 شرکت میکرد.
وقت وزای کدل اول پا اسلام که
حکومت طالبان باید مکاتب را باز کند، زیرا وقت ما تلف شده است و در دین مقدس اسلام اتلاف وقت نادرست است. حکومت هر شرطی به ما میدهد، چه حجاب باشد، چه چادری، چه چیزی دیگری، ما حاضریم قبول کنیم، اما بگذارند مکاتب باز شوند.
دخونزی و دروازی از مک پرولندی خلاصی کنیم.
این تنها خواست لیما نیست. بسیاری از دختران افغان چون این درخواست را بارها مطرح کردند و همیشه صدای خود را در این زمینه بلند کردند. هادیه باشنده ولایت بلخ و دانش آموز صنف نهم میگوید:
نوز سرنوشت ما معلوم نیست. آیده کشور که ما هنوز زندگی میکنیم، در حالی که همه دخترها در افغانستان نمیتونن درس بخوانند.
از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم چه زمانی باز خواهد شد پرسیدیم، اما او تا زمان انتشار این گزارش پاسخ نداد. اما در تازه ترین مورد نزدیک به دو ماه قبل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در 15 آگست 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن هم در اواخر دسامبر 2022 هم آنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی، مقام‌های طالبان تصمیم خود را در این باره تغییر ندادند.
نگرانی دختران با گذشت نزدیک به 2.5 سال که نتوانستند به مکتب بروند. در آستانه تمام شدن سال تعلیمی در افغانستان، دخترانی که اکنون صنف ششم مکتب را به پایان رساندند از ناامیدی هایشان حکایت می کنند. طالبان در بیش از 800 روز گذشته نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. گروهی از دختران می گویند که نگرانی ایشان با گذشت هر روز بیشتر می شود و نمی دانند که آینده آموزشان ها چی خواهد شد. در گزارش در همین مورد با دو تن از شاگردان که صنف ششم را تمام کردند نیز صحبت شدند.
فیلن ما هیچ روشنی رو نمی بینیم، نمی فهمیم که آیندی ما چه قسم میشه.
مونس یوسفی 13 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار ولایت پروان یکی از شاگردان صنف ششم است که با سپری کردن امتحان سالانه به صنف هفتم ارتقا میکند. اون نگران ادامه تحصیل خود است که آیا سال آینده برایشان اجازه ورود به مکاتب داده می شود یا خیر، زیرا تا هنوز دختران بالاتر از صنف ششم در بی سرنوشتی به سر میبرند.
واقعا جای نگرانی است که با سال آینده مکتب رفتن نمیتونیم و نمیتونیم ادامه تحصیل کنیم. ما از صنف اول تا صنف ششم خیلی با مشکل درس خواندم. واقعا از 12 سال تانستم که نصفش تمام کنم. امیدوار بودم که تا صنف 12 بتانم به می ترتیب ارتقا کنم.
مونسا در ادامه میگوید
تقاضای ما از امارات اسلامی است که درهای مکتب را برای دختران باز کنند و دختران را دیدی افغانستان بتانند که ادامه تحصیل کنند و مایوسی که قبلا در رابطه به مکتب ها برشان به وجود آورده بود بتانند که را از بین ببرند و بتانیم ما همه ما دختران دوباره به مکتب بریم. اگر من در خانه باشم شاید به مشکلات روحی روانی زیادی دچار شوم و خیلی نگران آینده خود هستیم.
خدیجه عزیزی 13 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شاگردانی است که امسال صنف ششم را به اتمام رساند، اما او خوش نیست که به صنف هفتم ارتقا کند. از او دلیلش را پرسیدم، این گونه پاسخ داد.
از یک سال آینده هم ارتقا میافتم به صنف هفتم، از این خیلی نگران هستم بخاطری که بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارن که خود مامم قسم هستم و نمیتونم مکتب برم. خیلی جگرخون هستم، واقعا میخواستم مکتب برم درس بخونم و شوق علاقه من زیاد به مکتب بود. نگران آینده خودم خیلی زیاد هستم بخاطری که آینده ما اگر درس نخونیم آینده تاریک داریم، آینده خوبی نداریم.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران حدود 2 سال است که آنان را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و حدود 11 ماه است که از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده‌اند. هرچند این ممنوعیت‌ها با واکنش‌های گسترده در سطح جهان مواجه شده، اما ظاهراً طالبان هیچ تغییری در تصمیم‌های خود نآورده‌اند. به اساس آمار یکی از صندوق‌های ملل متحد زیر نام آموزش منتظر نمی‌ماند، حدود 80% یعنی 2.5 میلیون دختر واجد شرایط آموزش در افغانستان از آموزش محروم هستند. خواستیم در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخی از طرف آنها دریافت نکردیم. علیم خان علیم کارشناس مسائل اجتماعی است. او در مورد بسته بودن مکاتب دخترانه در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
بسته کردن درب تعلیم و تحصیل به گونه عمدی، آگاهانه و برای دوام منافعشان است. ما تصور نمیکنم که به این سادگی ها این دروازه ها باز شود و مردم افغانستان شاهد بازگشایی دروازه های تعلیم و تحصیل در افغانستان باشند. این همی تصمیم از طرف طالب ها به منظور تعمیم جهالت و ظلمانی ساختن جامعه افغانستان و نمایانگر ضدیت طالبان با آموزش، آگاهی و مدنیت است که قطعا در مغایرت آشکار با فطرت انسانی و اسلامی قرار دارد.
آقای علیم در ادامه بیشتر میگوید:
با باور ما هم مردم افغانستان و هم جامعه بین المللی جدا مکلفیت دارند که جلوی این اقدام علم ستیزانه و جهل پرورانه طالبان را بگیرند. در غیر او نسل های آینده افغانستان با یک درد سر بزرگ هم برای افغانستان و هم برای منطقه ما بدل خواهد شد.
ساعت حالا 5